أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. من بحث ما رسید به عرض کنم استثناء عقیبه، جمله متعدده. من در بحث قبل به صورت خیلی خیلی تلخیصش بکنیم، خلاصه مطلب این است که تخصیص به مفهوم از نظر فقهی بین فقها یک مطلب مسلمی است. بله، و مثل هم مثالی که زدیم اکرم العلماء، بعد در یه دلیل این کانو عادلین که مفهومش این است که اگر فاسق باشن دیگه اکرامشون واجب نیست، مسلم اما قائلن به این که اکرم العلماء تخصیص میخوره با عرشد، ولی منفصل باشه. بله، اون امکان عادلین هم منفصل بیا فرقی ندار، متصل باشه یا منفصل باشه، مفهومش تخصیص میزنه. بله، یعنی فساق از تحت اکرام علما خارج میشوند و این از نظر فقهی مسلمه. بنابراین عرض کنم خدمت شما دی بحثا یه مقدار عرض میشه تطویل بلا تایل ممکن باشه. بله، شبهی که هست اینه که اگر چنون چه دلالت عام بر عموم بلوز باشه، چون این آقایون خنوعن دلالت مفهوم را اطلاقی میدانن، ما اونگه وز بر اطلاقی مقدمه، پس عموم باید مقدم باشه و مفهوم را الغا کنه. و اگر قائل شدیم به این که هر دو بل اطلاقن، خواه هر دو سقوط میکنن، هر دو سقوط میکنن، چون هر دو صلاحیتی برای قرینیت دارن. اون وقتی باید رجوع بکنیم به اصول عملیه، ببینیم بعدش دیگه چه مرجعی داریم و اون رجوع بکنیم. علی حال هر شود به خدمت واسط، نه این مطالب نیست، مسئله این است که دلالت این به نظر ما مبنای ما این است که دلالت عام بر عموم وضعیه، دلالت مفهوم هم وضعیه. از بابت چه؟ از بابت ظهورش در تعلیق، چون موضوع الله در باب ادوات شرط سببیت نیست. ای سببیت بود منجر به اطلاق میشه، نخه سببیت نیست، بلکه عرض کنم به خدمت شما تعلیقه. ادبا در کتب نحویه اینها در لغت بیان کردن گفتن که معنی ادوات شرط تعلیقه، ظهور عرفیش هم در همینه. وقتی که تعلیق شد دیگه دلالت بر مفهوم یک دلالت وضعی است، احتیاجی به اطلاق نداره. این مبنای به نظر ما بود. اون وقت چون که نسبتشون عام و خاصه و در جمع عرفی همیشه خاص مقدم بر عامه، و قدشترن نهو ما من عام من الله و قد خاص، و لهذا مفهوم سبب تقدمش بر عموم همون اخص بودنش از او. این مطلب بنابراین واضحه دیگه، نیازی به این که بحث را طولانی بکنیم نیست. بحث بعدی استثناء عقیبه، جمله متعدده. چند جمله بیاد به دنبالشون یه استثناء بیاد، اینجا هم مقصود متصله دیگه، مثل اکرم العلماء، اکرم الشعراء، اکرم الادباء، الا الفساق. علی الا الفساق امر دایر بین که رجوع بکنه به اخیره یا رجوع بکنه به همشون، این محل بحثه. صاحب کفای میفرماید که عرض کنم بخند اقوالی هست در اینجا، ولیکن ظاهرا که مورد اجماع و اتفاقه، رجوعش به اخیره، یعنی رجوع به اخیره قد متیقنه. چرا؟ چون که اگر بگوییم به اخیره رجوع نمی کنه، اما به اولی رجوع میکنه یا فلان، این خلاف متعارف. در محاورات عرفیه این متعارف نیست دیگه. پس قدر این رجوع به اخیره قدر متیقنه، میمانه بر این که به او قبلی هم رجوع کرده یا نکرده. میفرماید بله، اون چه که مسلمه اینه که صحیحه، یعنی رجوعش به کل هم صحیحه. اما آیا دار الامر میتونیم بگیم حتما زور داره رجوع به کل؟ نه، اگر رجوع به کل بکنه هم صحیحه. رجوع فرمودید یعنی الا الفساق را رجوع مثل به همه زده، هم علما هم ادبا هم شعرا. ولی اگر چنون چه و ما خود اخیره علی حال قدر متیقنه، یا خودش بی نفس مرجعه یا در ضمن مجموع، پس او شک و شبهی درش نیست. اما رجوعش به قبلی ها که مجموع باشه هم صحیحه، لیکن ببینی خود صحت کافی نیست. آیا ظهوری داره که بگوییم رجوع به جمیع میکنه، رجوع میکنه به همه؟ این عرض کنم به خدمت باسات شما، نه، محتمله. پس رجوعش به مجموع محتمل، اما رجوعش به اخیر متیقنه. این عرض کنم به خدمت باسات شما، درستا اینجا. بعد صاحب کفایه یک بحثی را عنوان میکنه، آن است که ما گفتیم که رجوعش به مجموع به همشون تمام این جمل صحیحه. اینجا عرض کنم به خدمت باسات شما یه سوالی پیدا میشه، و اون این است که خب این استثناء استثنای واحدی است، دلالت میکند برای اخراج، برای اخراج. اون وقت اگر رجوع بخواد بکند به همه، این اشکالی ایجاد نمی کنه؟ مثلا فرض، یعنی از باب این که متوهم گویا توهم کرده که اگر رجوع کنه به مجموع، اون وقت این میشه اخراجات متعدده. و حالا اون که فرض این است که این یه الاست، با این یه الا مستعمل در اخراج واحد، توجه فرمودی؟ اون وقت اگر بخواهیم اخراجات متعدده ازش بفهمیم، کنه لازم میاد استعمال لفظ فی اکثر من معنا، که گفتن محاله، همیشه لفظ در یک معنا میتونه بکار بره. اون وقت صاحب کفایه جواب میده نه بابا، اینجا مستعمل در همون معنای اخراج که هم واحده، یعنی یک اخراج هم بیشتر، اخراج واحده، هم مفهومن واحده هم مصداقن، و در سطح رجوع به عموم و به همشون بکنه، مستلزم اخراجات متعدده نیست. چند تا اخراج لازم نمیاد، یه دونه اخراج، یه دونه اخراجی که اخراج فساق باشه از همشون، از همه اونا. پس این هیچ فرق نمی کند که اگر چنون چه مستثنا منه مخرج من یکی باشه یا متعدد باشن، تفاوتی نداره، اخراج بالاخره اخراج واحدیه، یک اخراجه از همه، از همه با هم. هر دومش هم مثالی که میزن میگن یه تیر رو چند نشون، این یه تیره، اما در آن واحد به چند نشون با هم میخوره، اینطوره. فلا یلزم تعدد الاخراج تا اینکه او ایراد برش وارد باشه، بلکه این اخراج اخراج واحدیه. این هم صاحب کفایه بیان میفرماید تا اینجا. خب به اینجا که رسیدیم، پس چه اثبات کردیم؟ اثبات کردیم که رجوعش به مجموع صحیحه، اما احتمال، چون که صرف صحت قطعیش نمی کنه، احتمالش هست رجوعش به اخیره قد متیقن. چه بخواییم بگویم که اخیره مرجع نیست، خلاف محاورات عرفیه است. پس رجوعش به اخیره قد متیقنه، رجوعش به مجموع صرف احتمالیه. حالا به اینجا که رسید میفرماید همین احتمال کار خراب میکنه. چرا؟ چون که وقتی صحیح بود و احتمالش وجود داشت، این میشه از موارد اکتناف الکلام به ما یصلح للقرینیه، صلاحیت کافی، صلاحیت یعنی احتمال. همچه که در کلام یه چیزی ذکر بشه که محتمل القرینیه باشه، لازم نیست قطعی باشه، محتمل القرینیه که بود صلاحیت چه داشت که قرینه باشه، کلام را از ظهور خودش میاندازه و تبدیل میشه به اجمال. پس بنابراین دیگه چون که این عمومات همراه آمدن با این استثنایی که محتمل بهشون رجوع بکنه، امی ازاجا الاحتمال مثل الاستدلال، دیگه اینا ظهورشون در عموم زیر سوال میره و تبدیل میشن به مجمل. درست؟ به خلاف اخیری ها، او اخیری نه، او ظهور داره در چه؟ ظهور داره در تخصیص، ظهور داره در این که اینها خارج شدن این فساق و ظهور پیدا میکنه در باقی مونده، او از باب اجمال نیست. اما در ما عدل اخیره مجمل میشه، یعنی باید بگیم نمیدونیم آیا مراد ما عدل فساق است یا مراد با فساق، نمیدونیم. همین که رسیدیم به اینجا که نمیدونیم، یعنی اجمال. اجمال که شد و کلام ظهور پیدا نکرد، دیگه حجیتش از دست میده. فلیس الکلام حجتا فی العموم لکونه مجملا. به اینجا که رسید و مجمل شد، وقت نوبت به چه میرسه؟ به مراجع بعدی که مثلا اصول عملی، یک چیزی که لفظی نداریم مرجع میشه اصول عملیه. و ببین مقتضای اصول عملیه چیه؟ این در چه؟ او در او اولیه، اولیه یعنی عمومات اولی. اما آخری چه؟ نه دیگه، او ظهور داره در معدل خاص. بعد میفرماید، یه بازی استدراکی میکنه، برمید اینی که گفتیم بر مبنای خودمونه که مبنای مشهوره که اصالت و ظهوره. اما اگر قائل شدیم به اصالت الحقیقی تعبدی، یعنی این که باید موضوع له لفظ پیدا کنیم، هرچه بود کلام رو بر اون حمل بکنیم، چه که ظهور داشته باشد چه مجمل باشد، به اینا کاری نداریم، به ظهور عرفی یا به اجمال کاری نداریم، هرچه که موضوع لهه باید لفظ رو بر اون حمل کرد. تعبدن، تعبدن در مقابل چیه؟ در مقابل ظهور عرفیه. یه مرتبه این که میگیم حمل باید بکنیم حتی که ظهور داره، یه مرتبه میگیم نه، موظفیم به این که هم بکنیم بر موضوع الله، چه ظهور داشته باشد چه ظهور نداشته باشد، یه چیز تعبدیه. میفرماید اگر قائل شدیم به اصالت الحقیقه تعبدی، خب بله، چون اینجا دیگه باید چه کار کنیم؟ حمله بر عموم بکنیم. چرا؟ چون لا شک در این که این ادوات عموم موضوع اللهشون عمومه، پس وقت لازم میشد که حمله بر عموم بکنیم. منتها خب ما قائل نیستیم به این، و علما و معاصرینمون، علمای نوس هم قائل به این مطلب نیستن. قائلن به چه؟ قائلن به اصالت و ظهور. بسیار خب، این بحث صاحب کفایی تمام شد. محقق اصفهانی اینجا یه ایرادی کرد در حاشیهش بر کفایه به نام نهایت الدرایه. توجه فرمودین؟ نهایت الدرایه، نهایت الدرایه در میشد خدمت در حاشیه بر کفایه، که حاشیه هاش محمد حسینه رضوان الله علیه، بر کفایه خیلی هم دقیقه و خیلی هم اصطلاحات فلسفی داره. خب پس بنابراین ایشون ایرادی که گرفته این است که می فرماید، البته صاحب کفایه اشاره کرده بود در کلامش که فرمود اخراج یعنی رجوع به مجموع هم بکنه، لازم نمیاد اخراجات متعدده. چرا؟ بلکه همون اخراج اخراج واحده، اما دیگه شرح نداد آخون که چطور اخراج واحدیه با اینکه مخرج من متعدده، اما اخراج اخراج واحده. این دیگه صاحب کفایه توضیح نداد. اما اشاره کرد به این مطلب که فرق نمی کند که ما موضوع الله را عام بدانیم یا خاص بدانیم. اشاره است به همون مخالفتی که خودش با مشهور داره، چون در باب حروف مشهور موضوع الله را چه میدانن؟ خاص میدانن. حالی که صاحب کفایه عام میدانه، میفرماید بابا به این بحثا مربوط نیست چه موضوع الله را عام بدانیم چه خاص بدانیم، و نخواست هم بدانیم بسیار خوب، اشکالی نداره. اما اینجا بالاخره موضوع الله که خواسته اخراجه، اخراج خاص، بسیار. اینجا آیا اگر مخرج من متعدد شد لازم میاد که یه اخراجات خاص متعدد بشن؟ نه، یک اخراج خاص هم هست و واحد. این فرمان شد اما بر سبیل ادعا، این صاحب جفایه بر حرف خودش برای من استدلالی نمی کنه، اینو به صورت ادعا بیان می کنه. تشفر مودی محقق اصفهانی رضوان الله علیه اومد یک قدیم موشکافیش کرده، می فرماید که اینجا اگر ما قائل شدیم که این که عرض کنم این مستعمل به اصطلاح معنای الا اخراج و مثل بقیه حروف که معانیشون خاصه، اینم میشه اخراج خاص. اگر معنی یدوات اخراج خاص شد، اخراجات خاصه، خب اگر اخراج خاص شد اون وقت این میشه از قبیل نسب معانی حرفیه، از قبیل نسب و روابط. نسب و روابط که شدن یه وجودی هستن که ما به اصطلاح دو تا این طرف دارن، دو طرف دارن، یکی مخرج یکی مخرج من. اون وقت دیگه بین مخرج و مخرج در، یعنی وقتی نسبت خاصه بود، نسبت خاصه یه وجود پیدا میکنه بین چه و چه؟ بین مخرج و مخرج من. یعنی یه مخرج داریم که فساقه، یه مخرج من بیشتر بر نمیداره. برای اینکه فرض این است که نسبته، نسبت دیگه نمیشود که یه طرف یکی باشه یه طرف چند تا باشه، امکان نداره. دو تا طرفش میشن واحد، چون یه نسبت بین دو تا منتسبون اله تجبر مدید، این هر کدامش میشن یه. یعنی یه مخرج میتونیم داشته باشیم، یه مخرج اونمه، و اگر متعدد شدن دیگه نمیشه، نمیشه مگر بر از باب استعمال لفظ در چه؟ در اکثر از معنا. میگم یه الاست اما به چند معنی اخراج به کار رفته، تارتن این فساق از این اخراج شده، تارتن از این اخراج شده، و این خواهم نمیشه. استعمال لفظ در اکثر معنا هم گفتن مستحیله. بنابراین بله، پس میفرماید ناگزیریم که اینجا کسرت در وحدت ببینیم. یعنی چه؟ یعنی مخرجون منهای متعدد که متعددن، یکی علماست یکی ادباست یکی شعراست که متعددن، اینها را به یک به چشم واحدی بنگریم، شیء واحد ببینیم، کسرت در وحدت. یعنی چه؟ یه ترکیبی از شو درست کنیم تو ذهن خودمون و همه را یه پارچه کنیم، یه پارچه کنیم که گویا این علما و شعرا و ادبا همه زمیمه شدن به هم و یه چیز رو تشکیل دادن، یه چیز تشکیل شده از مجموعشون، یه هیئت ترکیبیه ای درست شده برای مجموعشون که تبدیل شدن به واحدی. ولو وحدت فرضی، یه وحدت فرضی بینشون درست کردیم. نه جمعی، نه، یعنی مجموعشون، جمعی گفتید یعنی گروهی از اینا، گروهی از اینا، مجموعشون با هم دیگه، مجموعشون با هم دیگه الا الفساق. خوب، چون که دیگه یه دونه اخراجه، یه مخرج داره، یه مخرجون من، این مخرجون من ولو به هیئت اجتماع همه شدن با هم، ریختن رو هم شدن یکی، یه پارچه شدن. اینو میگن یه پارچه سازی. توجه فرمودید؟ این میفرماید ناگزیریم، راهی نداریم جز این که این راه را برویم. خب پس اون اشکال، اینم جواب اشکال، یعنی چطور حلش میکنیم؟ حلش میکنیم با نظر کسرت در وحدت، یعنی از این مجموعه متکثره واحدی تصویر میکنیم در ذهن خودمون که دوتا طرف نسبت، این نسبت استثنائیه که خودش یه نسبتیه، دوتا طرف یکی باشن، یعنی یک مستثنا من یک مستثنا. توجه فرمون. این خب اینم بسیار توضیح خوبیه، عرض کنم. بعد صاحب کفایه در همون شرحی که خودش فرمود، که فرمود علا کل تقدیر اخراج اخراج واحدی است، و حتی تصریح کرد به این مطلب که مستثنا من چه یکی باشه چه متعدد باشه، اگرم متعدد باشه لا یلزم تعدد استثناء، اخراج بالاخره واحده، چه او طرفش مستثنا منه واحد باشه چه متعدد. این صاحب جبهه تا اینجا تصریح کرد، اما دیگه به یه اصطلاح فلسفیش را نگفت که این میشه کسرت در وحدت. بعد ما یه قدیم براش توضیح دادیم که گفتیم ذهن انسان ذهنه یک موجود عمالیه، فعاله و میتواند مثلا از چیزهای متعدد منها را وحدتی تصویر بکنه و واحد ببینه مجموعه. برای ذهن انسان آسونه این کارها، هم کسرت در وحدت داریم هم وحدت در کسرت داریم، هر دوش ممکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ذهن انسان خیلی خلاقه و میتواند این کار را بکنه. بسیار، این بحث هم تمام شد دیگه، ما بحثی در این مطلب نداریم. پس نتیجه نهایتاً چه شد؟ نهایتاً اگر گفت اکرم العلماء، اکرم الشعراء، اکرم الادباء الا الفساق منهم، الا الفساق به آخری قطعا خورده که یه ادبا بود که این را خودش که ظهور پیدا کرده چه؟ در معاد الفاسد، در ما به نسبت به ما بقیشون مجملشون کرده. متوجه شدید؟ میگه به این نتیجه رسیدیم که ما عدل اخیره مجمل میشه، مجمل میشن، نمیتونیم بگیم ظهور دارن در عموم، نمیتونیم بگیم که ظهور دارن در چی؟ در مخصص. از چه شد؟ مجمل میشن. صالح للقرینیت، ولی آزا مجبوریم که به اصول عملی رجوع بکنیم. توجه فرمودین، این ما حاصل مطلبی که اینجا گفته شده. خب حالا اینها عرض کنم به خدمت با ساعت شما مربوط به مقام اثبات نمیشه. اگر یه بحثی هم کردن علما، بعضی از بزرگان، راجع به این که در مقام اثبات آیا یک چیزی داریم، تفاوتهایی که بتوانیم ترجیح بدیم، سرنوشت کار را روشن بکنیم یا نداریم، میفرمودن بله. حالا یه توضیحی مختصری شروع بکنیم که تا ببینیم به کجا برسیم. میفرماید که این جمل متعقب به استثناء سه رقمه. گاهی تعدد، تعدد در موضوعات، گاهی تعدد در محمولات، گاهی تعدد در هر دوه. سه قسم اینجا تصویر. تعدد در موضوعات مثل مثالی که زدیم، اکرم العلماء، اکرم الشعراء، اکرم الادباء الا الفصاح، موضوعاتشون متعدد. تعدد در محمولات مثل این که بگیم اکرم العلماء و اذفهم و تصدق و انفق علیهم الا الفساق. وقت نمیدونیم یه الا الفساق یعنی چه، یعنی محمولات متعدد شد، موضوع چیه؟ علماء، اما محمولاتشون متعدده، هم اکرم هم اذف مهمانشون بکن هم انفق علیهم. اون وقت آخرش چه یه استثناء آمده که نمیدونیم از این محمولات به کدوم میخوره. عنایت فرمودید. این قسم دوم. قسم سوم اینه که هر دو متعدد باشه، هم موضوعات هم محمولات. مثل چه؟ مثل اکرم العلماء و انفق علی الشعراء و اذف الادباء، هم موضوعات متعدد هم محمولات متعدد. یه الا الفساق آخرش آمده که باز نمیدونیم به کدوم خورده. هر سرورد به خدمت با ساعت شما این سه قسم. حالا اول میم به سراغ قسم اول. در قسم اول چه بود؟ موضوعات فقط متعدد شده دیگر، نه محمولات، نه موضوعات فقط متعدد. مثل همه می فرماید یه مرتبه حکم تکرار میشه، یه مرتبه نه تکرار نمیشه. تکرار بشه مثل چه؟ مثل این که گفته اکرم العلماء، اکرم الادباء، اکرم الشعراء الا الفصول. تکرار نشه مثل این که گفته اکرم العلماء و الشعراء و الادباء الا الفصول. پس دو جور شد. می‌فرماید اما او صورتی که تکرار نشه، مثل همی اکرم العلماء و الشعراء و الادباء الا الفصحاء، این خود عدم تکرارش دلالتی داره برای این که این ستا سر هم یه جمله، یه جمله واحده، امورات متعددی هست اما در جمله واحده ای ذکر شده و این باعث ظهوری میشه به این که استثناء رجوع بکنه به همشون. اکرم العلماء و الشعراء و الادباء الا الفصاح منهم، یعنی همشون، چرا شو همشون جمله واحده و استثناء به کل این جمله رجوع کرده، پس یعنی به هر ستاشون. یه مرتبه تکرار میشه، اگر تکرار شد اکرم العلماء، اکرم الشعراء، اکرم الادباء الا الفساق منها، اینجا میخواد خود همین تکرار اکرم را قرینه قرار بده برای اینکه اینها جمله مستقله است. و لا یبعد که ببوییم ظهور پیدا میکنه در رجوع به خصوص اخیره، ظهور بعد به خصوص اخیره، چون که مولا اومده اینا را تفکیک کرده، از هم تفکیک کرده و برای هر کدام جمله مستقلی آورده و بعد الا الفساق رو تو جمله آخری گذاشته. خب این طور عرف میفهمه که این اختصاص داره به آخری، اما اون دو تای قبل اینا دیگه ربطی نداره. توجه فرمودید؟ بعد هم میفرماید خب اینی که گفتیم، اما در عین حال بله اینجا لأن تکرار المحمول یفید ارادت الجملة المستقل من کله، فذکر الاستثناء في الاخير لا يدل الا على رجوعی الى خصوص الجملة المشتملة علی. خب اینا رو سه جمله مستقل کرده دیگه و بعد یه الا الفساق را تو فقط جمله آخری گذاشته و معلوم میشه که اختصاص داره با خودش، این هم یه استظهاره. توجه فرما. اما صورت ثانیه که چه بود؟ بدون تکرار بل قد تکونو، بدون تکرار الموضوع که قول تعالی و دین بله این که محمولات. مثلا بحث دومی چه بود؟ گوش میکن، تعدد محمول بدون، بسیار خوب، تعدد محمول، مثالی که براش آوردن که دیگه بماند برای فردا، آیه شریفه است: والذین یرمون المحسنات المحسنات، توجه فرمودین، والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. حالا إلا الذين تابوا چه استثناست؟ ببینید چند تا محمول داره، موضوع یکیه، موضوع چیه؟ الذين يرمون المحسنات، کسانی که قذف کردن، تهمت زدن به محسنات. خب این دیگه موضوع همینه، چند تا حج براش آورده، یکی چه؟ یکی اجلدو هم 80 جلده، یکی دیگه چه؟ دیگه شهادتشون از اعتبار ساقط، لا تقبلوا لهم شهادت نبود. یکی حکم سوم این که اینا فاسقه، یعنی نمیشه پرسرتون نماز، نمیشه فلان، نمیشه قاضی بشن، نمیشه مرجع تقلید بشن، چرا هر چیزی که مشروط به عدالته نمیشه، اینا چون فاسقه. درست؟ پس بنابراین محمولات سه تا، اما موضوع یکیه، اینجا همونه. بعد یه استثناء آمده، نمیدونیم یه استثناء به محمول آخری میخوره، و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا، یا به هر ستا میخوره، یعنی اگر توبه کردن حدشون هم ساقطه، اون 80 جلده. عرض میشه و از خدمت شما این قضیه این که شهادتشون قبول نمیشه اینم ساقطه، یا اینکه فقط استثناس از قضیه فسق. بحث بعدیمون انشاءالله مجرد و صلی الله و آله الطاهرین. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.